بسم الله الرحمن الرحيم. تطبيقات
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تطبيقات صفحه 171 رو اگر که تمام بشه تطبیقاش هم ببینیم، مسئله ملازمه حکم عقل عملی حکم شرع بود و ملازمه حکم عقل نظری حکم شرع بود. خیلی خلاصه وار دوباره اشاره میکنم، ملازمه حکم عقل عملی با حکم شرع بر اساس چه مبناییه؟ بفرمایید. بر اساس مبنایی اینه که شارع از عقلاست، یعنی برهان کل جز. ملازمه حکم عقل نظری به حکم شرع بر چه اساسیه؟ بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسده. درسته؟ در این تطبیق اول آمده که عقل درک میکنه که بدعت به چه معناست؟ اسناد بدیم چیزی را که نمیدونیم از مولا وارد شده یا نه رو به مولا نسبت بدیم. دیگه که این موقع میگه به فلانی میبنده، نسبت میده یه نظری را بهش. این بدعت خدمت شما که عرض کنم، عقل درک میکنه که این اسناد قبیح عقلا. خب وقتی عقلا قبیح بود یه عمله، به حکم قاعده ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع، این شرعا هم قبیح چیز حرام است. از این جهت ادرک العقل ان البدعه به معنی اسناد ما لا یعلم وروده من المولا الیه، یعنی الی المولا متعلق به اسناده، اسناد آن چیزی که نمیدانیم ورودش را ضمیر وروده میخوره به ما لا یعلم من المولا، این قبیحتون باشه بهتره. قبیحتون عقلن ان البدعه قبیحتون عقلن، بدعت قبیح عقلن. فبه حکم قاعده الملازمه، به حکم قاعده ملازمه یکون حراما شرعا. بدعت دیدید دیگه. حالا ببین چقدر جالب اینا رو که این تطبیقی که اومده، بعضی از اینا پایه‌گذاری بحث‌های آینده شماست. مثلا بعدها در باب زنون که میرسیم، مثلا اونجا میگیم اگر کسی بخواد به زن بگه این زن حجت به خدا نسبت بده، خب این چیه؟ این در هر کار حرامی انجام داده. بزن نباید به خدا متعال چیزی رو که نمیدونه که از خدا متعال صادر شده یا نه رو به خدا نسبت بده. عقلش اینو میگه، تقبیح میکنه این اسناد رو. شرعم میگه که کل محکم بالعقل، یعنی قاعده میگه که کل محکم بالعقل حکم بشه و شرعم همین گفته رو داره. این یک. دو، در مورد این شماره دو قبلا اشاره کردیم تو بحث تجری که بودیم، درست شد؟ بحث دیروزمون مخصوصا من تطبیقم حلش نکردم. تجلی رو خوندیم که اینو توضیح دادیم، دوباره برگشتیم اینجا که تجری مفسده داره در چیز گفته می شود که تجری حرام است به خاطر اینکه مفسده دارد در متجربه. این مال کجاست؟ مثال تطبیق برای چیه؟ تطبیق قبلی که الان خوندیم ادرک العقل ان البدعه مال ملازمه حکم عقل عملی با شرع بود. تطبیق دوم ملازمه حکم عقل نظری با شرعه، یعنی عقل میگه مفسده داره، بر اساس تبعیت احکام از مصالح و مفاسد که گفتیم دیگه، احکام تابع مصالح و مفاسده، باید چه کار رو کنیم؟ باید بگیم که این عمل مفسده دارد. تجری رو گفتیم به معنی چی بود؟ به معنی اینکه کسی آب میخوره با قطع بینه که این حرام است. اگر این عمل، یعنی آب خوردن با قطع، نه آب خوردن خالی یا آب خوردن با قطع به حرمتش مفسده داشته باشه واقعا تماما، پس طبق قاعده تبعیت احکام از مناطات باید بگیم که حرام میشه. اما اشکالش اینه که ما همچین مفسده ای رو درک نکردیم. قد یقال به حرمت تجری لوجود المفسده فی الفعل المتجربه. فعل متجربه چی بود؟ آب خوردن با قطع به حرمتش، مثلا فکر کنه شرابه، و یرد علی بر این قول اشکال می شود که ان العقل النظری لا یدرک مناطات الاحکام، عقل نظری درک نمی کنه مناطات احکام رو، درست شد، تامن حتی یقال به حرمتهی شرعن، تا اینکه گفته بشود به حرمته، این حرمت تجری شرعن بناهن علا تبعیت الاحکام للمناطات. درست شد؟ عقل عملی مشکل داره، عقل نظری ببخشید، عقل نظری مشکل داره، عقل نظری توان کشف مناطات احکام را نداره. الان کی میتونه بگه چرا مثلا فرض کنید که نکاح با مثلا خواهرزن حرامه؟ چرا مفسده داره؟ اتفاقا بهتر، دو تا خواهر با هم دیگه میان تو خونه، با هم دیگه حوا هم نمیشن، مثلا حوا از اون حوا با هم دیگه چون خواهرن گیس و گیس کشی هم نمیشه، مثلا حوا با هم دیگه گاهی موقع دعوا میکنن، شاید هم پس ببینید هم این نشوننده اینه که عقل نظری نمیتونه. چه ربطی داره؟ پس یه چیزایی هم اگر بگه ممکنه تخمینی بگه، لذا ما نمیتونیم با عقلمون مناطاتو بفهمیم. دقت کردید؟ خب شماره سوم، این فرعشو فکر کنم کتاب سوم تمام کردید، خوندید سومو تمام شد ها، وارد حد شدید. خب پس این فرع خوندید اونجا که اگر زوج زوجه خودش رو بر مجامعت در ماه مبارک رمضان مجبور بکنه، خب در ماه مبارک رمضان نباید در روز زوج و زوجه مجامعت بکنن، اگر زوج زوجه خودش رو مجبور کرد، در صورتی که هر دوشون صائم بودن، بر علیه، یعنی بر زوج باید دو تا کفاره بده، یک کفاره خودش بده، یک کفاره زنش رو که مجبور کرده به مجامعت بده، این مورد نسه، درست شد؟ حالا سوال اینه اگر یک فردی رفی خانم اجنبی رو که زوجش نبوده اون رو مجبور کرد بر خدمت شما از با مجامعت، که البته خودش عملش حرامه، درست شد؟ چرا؟ چون میشه زنا دیگه ها؟ حالا اجنبیه بوده، حالا ما به اون تیکش کار نداریم، سوال اینه که اون خانومه آیا حالا مجبور شد این مرد باید دو تا کفاره بده، یک کفاره خودش رو بده، یک کفاره چی رو بده؟ اون خانوم اجنبیه ای که مجبورش کرده بر مجامعت باید این کار رو بکنه. میگیم روایت فقط در مورد زوج و زوجه اومده، در مورد مرد با اجنبیه نیومده، درست شد؟ عقل که مناتو نمیفهمه بگه مناتش این بوده که هر مردی که هر زنی را بر مجامعت مجبور بکند چیه؟ باید کفاره بدهه، همچیزی رو نمیگه عقل. لذا اگر ما این کار رو بخوایم بکنیم میشه زن به ما میده، این زن هم فایده نداره، بلکه حالا بعدن میخونیم میگن قیاس، میگن قیاس باطله. نگاه کنید، لو اکره الزوج زوجته علی المجامعه فی شهر رمضان، اگر مرد همسر خودش رو وادار بکنه بر مجامعت در ماه رمضان و هما صائمان، در صورتی که هر دوتاشون هم روزه هستن، فعلیه کفارتان، علیه یعنی علی الزوج، علی الزوج دو تا کفاره هست، کفارتان دو تا کفاره، یک کفاره خودش، یکی هم کفاره که از طرف زنش باید تحمل کنه. و هوا مورد النص، این مورد نص اتفاقا، یعنی در روایت اومده و قیل و گفته شده کذالک اذا اکره الاجنبیه، کذالک یعنی علیه کفارتان، دو تا کفاره باید بده اگر اجنبی باشد، یعنی اون زنه، یعنی به عبارت دیگه بره اجنبیه رو چیز کنه، خدمت شما عرض کنم اکراه بکنه. فقد یستدل علیه به وحدت المنات بین الزوج و غیرها، گفتن مناتش یکیه، چه فرق میکنه چه زن تو مجبور بکنی به مجامعت چه غیرش رو بکنی، بالاخره با همدیگه یکیه. و فیه، اما اشکالش اینه که ان العقل لا یدرک المنات، عقل از کجا فهمید مناته چیز عرض کنم زوجه با اجنبی با هم دیگه یکیه، شاید زوجه خصوصیتی داره که اونجاست که کفارش به گردن تو میاد، اما در مورد اون یکی کفاره به گردن هم یه دونه کفاره باشه، ما که مناطاتو نمیفهمیم که. میگیم آقا خب خیلی شبیه همن دیگه، حالا اینم زنه اونم زنه. میگیم بله ولی این زوجه است اون اجنبی است. ولی مشابهه بین همون لا تفید اکثر من زنه، مشابهت بین این دوتا بیشتر از زن، بیشتر از زن نیست. یعنی ما زن پیدا میکنیم که اینا مشابهت دارن که حکمشون هم مشابه باشه، ولی نمیتونیم چیکار کنیم؟ نمیتونیم بگیم که قطع برای ما ایجاد نمیشه.